الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبك نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لا تعلمون عظيم فإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. مقدمة شهادة ام ابیها حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا را تعزیت عرض می کنم و به فاطمه ای که در متون روایی ما عنوان قهرمان صبر قلمداد شده است و در سلام به اون حضرت می گوییم که تو قبل از این که خلقت شوی توسط خالقت در صبر امتحان شدی و کنت لممتحنه که بهی صابرا و در این امتحان صابر بودی. و صبر فاطمه سلام الله علیها اون که در صحنه‌ای که همه نقشه ها اون بود که اسلام را که اسم قبیله و گروه خود مصادره کنند، حضرت جانانه ایستادند و از این نقشه بسیار بسیار خطرناک که ریشه اسلام را بنا داشتن بکنن پرده برداشت. در خطبه حضرت فاطمه زهرا در مسجد مدینه در مقابل خلیفه اول و دوم یه جملاتی هست که خیلی با این بحثای سوره واقعه تطبیق داره. حضرت اونجا بعد از این مقدمه فوق‌العاده زیبای توحیدی بحثا به اینجا رسودن که نقش امیرالمومنین تا حالا اون نقشی بود که در بحرانها اسلام رو حفظ میکرد و هر وقت که مشکلی برای اسلام پیش میمد پیامبر خدا علی علیه السلام رو میفرستاد، فرمان مکدودن فی ذات الله. علی انسانی است که خودش را خرج خدا میکنه و کرده، نه خدا رو خرج خودش. مجتهدن فی امر الله، تمام تلاشش اینه که امر خدا رو محقق کنه. شما آخر رو چی حسابی؟ یه بهانه‌ای که بهانه منطقی است شما دارید بر این که حضرت رو حذف کردی. فرمودن که فلم مختار الله لنبیه صلی الله علیه و آله دار انبیائهی و معوا اصفیائهی. درست، حالا که خدا پیامبر را برده است در جایگاه بقیه انبیا و در معوای بقیه اصیا. حالا چی؟ زهرت فیکم حسکت و نفاق. حالا خاشاک نفاق از شما ظاهر شد. کف نفاق یعنی چی؟ یعنی کفر پنهان و ایمان آشکار دروغی. حضرت می فرمان جریانی که دارد امام معصوم رو حس می کند از مسند نظام اسلامی جریان نفاق است. با هر لباسی می خواه باشه، با هر اسلامی می خواد باشه، با هر سابقهی که می خواه باشه، سابقه یار قار پیامبرم داشتن که مسئله حل نمی کنه. ملاک حاکمیت عدالت و تقواست. می‌فرماند که زهرت فیکم حسکت و نفاق. شما خاشاک نفاق در ادون ظاهر شد. بعد ادامه میدن و از طلع شیطان و رأسه و من معذرهی. شیطان از مخفیگاهش با اومدن شما سر کار ظاهر شد، اومد به صحنه. یعنی جریان جریان شیطانیست. حاطفن بکن، سروش داد، ندا داد، خواند شما را. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، شما همه تون پذیرفتین دعوت شیطان را. جریان جریان شیطانی. فوسمتم غیر ابلکم مه، اون داغ را بر شطوری زدید که مال شما نیست. شما اصلا حق این که این حاکمیت رو به دست بگیرید نداشتید. بعد می فرمان هازا والعهد قریب، با این که اون قضیه، اون عهدی که پیامبر با شما بست در رابطه با حاکمیت امیرالمومنین که خیلی دور نیست. و رسول لما یقبه، هنوز پیغمبر رو در قبر نگذاشتین، شما برداشتین جریان حاکمیت معصوم رو به هم زدید. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، خیلی گوش بدید. بعد بهانه آوردید که میخواید فتنه را سرکوب کنیم. ما معلوم نیست مردم علی رو بپذیرند و معلوم نیست جهان بین المللی تحت بپذیرند. یه جوان رو میخواید، یه شیخ پیری که کارکشته است بیاریم رو کار. این حرفا چیه؟ الان ببینین جمله را، ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. شما میخواین از فتنه فرار کنید، تقوا رو خانه نشین میکنید، ملاک های تقوا و ایمان و معنویت و ایثار رو خانه نشین میکنید به اسم فتنه. الا فی الفتنه سقطوا، در فتنه افتادید. و ان جهنم لمحیطتون فالکافرین، و جهنم احاطه کرده از کافرین را. این معنیش خب معلومه، یعنی شما در جهنم گرفتارید، خودتون نمیتونید. فحیهات منکم، خیلی دور بود از شما. شما ادعای دینداری داشتی، سوابق مبارزاتی داشتی، چطور شد که شما یه مرتبه ادامه دینداری به حاکمیت تقواست؟ شما چطور شد که تقوا و عدالت حس کردی؟ کیفه بکن، چطور این کارو کردی؟ و انا توفه کن، کجا خودتون رو منحرف کردی؟ و کتاب الله بینه، و کتاب الله بینه از غره کن، کتاب خدا جلو شما بود. از اینجا عرض منه، حضرت می فرماند که شما اگر واقعا به کتاب خدا نظر کنید و تدبر کنید، کافیست برای اینکه خود کتاب خدا بگه که باید چه کار بکنید. و اموره ظاهره و احکامه ظاهره بازه، می‌فرماید هم امورش آشکار است و هم احکامش درخشان است. و اعلامه باهره، نشانه هاش هم که قشنگ آدرس بده کاملا مشخص، دادم گیج نمیشه. و زاجره لائحه، و اونجایی هم که میگه نرید و پتگاه هست و نظامتون از بمیره، خیلی مشخصه. و اوامره واضحه، و امرش و دستوراتش هم کاملا واضحه. ولی قضیه چیه؟ وقد خلقتموه وراء ظهورکم، شما قرآن را پشت سر انداختید. یعنی فرمایش فاطمه زهرا ببینید خیلی عجیبه، تو اون بحبوه درست دست گذاشتن رو چی؟ روی چی؟ که جریانی که اومد از سر کار پشت به قرآن است. پشت به قرآن است، یعنی حالا قرآن نمیخونه؟ اینجا خیلی گوش بدید، یعنی جریانی که اومد از سر کار با این همه قرآن خانی و حفظ قرآن و کتابت قرآن پشت به قرآن است. ما از این چند تا چیز میخواییم نتیجه بگیریم. اولا نتیجه بگیریم، پس شما خیلی تعجب نکنید که در جهان اسلام منهای فرهنگ فاطمی تمام این قرآن خواندنه ها پشت به قرآن است. این یک که مهم نیست، یعنی این نتیجه اصلی بحث من نیست، ولی شما بی خودی وقتی اون رو دارین کجا میگذرونید؟ ما باید متوجه باشیم اگر که جریانی از صدر اسلام اومد سر کار که تجلیل قرآن کرد، ولی اون جریان جریان حاکمیت امام معصوم نیست، در تمام ابعادش ضد قرآن است، نتیجه نمیده. قرآن باید یه نتیجه‌ای بده، یه شعوری باید باشد که این قرآن رو ببینه که اون شعور و اون نتیجه اصلا تو اون فرهنگ نیست. من میخوام از این خیلی نتیجه بگیری که شما اگر میخواید به قرآن برسید باید راهتون از اون راهی که به اسم قرآن هست ولی مسیرش مسیر اهل البیت نیست جدا بشید. اما نکته مهمی که ما میخوایم از این جمله نتیجه بگیریم اینه که فاطمه زهرا به ما میخوام بگن عزیزان، اگه شما با قرآن به طور صحیح ارتباط داشته باشید حتما به معصوم میرسید، حتما مسیرتون به معصوم میرسه. خب پس راه زندگی رو نشونه واردن که آقا با قرآن زیاد ارتباط پیدا کنید، وگرنه جریان حاکمیت معصوم رو گم میکنید، جریان حاکمیت قرآن رو گم میکنید. نمیشه جامعه منهای قرآن حاکمیت صحیحی را برای خودش برنامه ریزی کنه. باید جدی، خب خودتون میدونید همیشه دشمنان یا حسم میکنن حاکمان قرآنی را به جهت اینکه مردم قرآن شناس نیستن، یا اگه هم از لج عثمان امیرالمومنین بیارن رو کار چون فرهنگ قرآنی ندارن، دوباره دشمن کاری میکنه که امیرالمومنین حذف بشه. چه فرقی کرد؟ یعنی چه فرقی کرد که عثمان بیاد رو کار که پشت به قرآن میکنه، یا امیرالمومنین بیاد رو کار که مردم نمیذارن قرآن اجرا کنه؟ عملا نتیجهش یکی شد، برای امیرالمومنین یکی نشد، اما برای جامعه که یکی شد، هر دوشون نتونستن از قرآن استفاده کنن. اینجاست که این پیام، آخه ببین اینا تو کجا داره فاطمه زهرا میگه؟ این را داره در جایی میگه که حاکمیت قاسم اومده سر کار، حذف امیرالمومنین کرده است، حالا فاطمه زهرا دست گذاشتن رو اون روح حاکمیت قاسم. اون میگه اون روح چیه؟ اون روحیه که قرآن نمیشناسه. پیامش چیه؟ پیامش دو تا نکته تو شماره دویی که دارم عرض کنم، دو تا نکته: یا به قرآن رجوع کنی به راحتی شما رو به اهل البیت میرسونه که ما داریم بحث سوره واقعه اصلا همش همینه، یا نه به اهل البیت رجوع کنین که مقام طهارت هم، مقام طهارت قلبش قلب فهم قرآن هست. یعنی پس تو این دوتا معادله ما به یه چیز میرسیم، به قرآن. بایدم فقط به قرآن رسید. ما در روایت ها هم میگیم که اهل البیت ثقل اصغر، یا در یه جا دیگه میگیم ثقل کبیر است، و قرآن را میگیم ثقل چی؟ اکبر است. یعنی همه چی باید به قرآن برسه. اما با نگاه طهارت اهل البیت به قرآن رسیدن، قرآن حقیقی است، انه لقرآن کریم نصیب ما میشه. پس فاطمه زهرا خط ما رو روشن کرد. من همین امروز دارم به دوستان عرض میکنم، همین امروزم خدا میدونه، اگر ما بر نگردیم به جد به قرآن، به کدام قرآن؟ اون قرآنی که اهل البیت به ما نشون میدن، نه اون قرآنی که با حذف قرآن اومدن سر کار و قرآن را تبلیغ کردن که به ظهور حاکمیت معصوم نمیکشد. ما اون قرآن رو نمیخوایم. یعنی خب حالا همین امروز دارم عرض میکنم، اگر به جد همه دوستان، هر کس در خانه و کوچه و برزن و مسجد و محل و گروه و طایفش بر نگردونه جامعه را به قرآن، مطمئن باشید بهره ای از نظام اسلامی اونطور که میتونید ببرید نمیبرید. یعنی چطور میشه که از دل این قرآن حاکمیت امیرالمومنین بر نمیاد؟ ببینید جمله حضرت را میفرماد، قرآن که جلو شما بود، چطوری این قرآن نگاه کردید و حاکمیت امیرالمومنین بر نیامد؟ مفصلم بحث کرد، اصل بحث تو اون سلسله بحثای وسیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ان شاء الله عزیزان تعقیب کنند. اما ما با این دید علم امشب همطور برام سوال بود که آیا ما بحث قرآنیمون رو تعطیل کنیم و فقط راجع به وجود مقدس حضرت صحبت کنیم؟ خب بعدم آقا خود حضرت میفرمان که آقا من گم شده سقیفه را، مظلوم قدیر رو در عدم توجه به قرآن میبینم. حالا نمونش که حضرت اینا میگن، ما اون جلسه باب شوا کردیم، الانم ادامهش میدیم. حضرت حق به ما میگن که آقا نگاه کن به این قرآن، ببین یه اهل البیت در میاد، غیر این که اهل البیت دانشمندان بزرگ نیستن. آقا یه مشکل ما اینه که ما تازه وقتی که طرفدار از اهل البیت هستیم معلوم نیست کدوم اهل البیت، یعنی امیرالمومنین دانشمند یا امیرالمومنین وصل به حقیقت قرآن. یخته روش کار بشه آروم آروم. امیرالمومنینی که درس خونده از قرآن رو فهمیده، یا امیرالمومنینی که قلبش قرآن است نه عقلش قرآن است؟ یعنی نه اینکه فکر کرده است، مطالعه کرده است و قرآن را فهمیده است. نه، مست قرآن یعنی چی؟ یعنی یک حقیقت است در عالم اعلا و اهل البیت با اون حقیقت در تماس هست. وقت شما میدونید با حقیقت بخواید در تماس باشین که دیگه دستتون نمیتونه در جسمتون تماس باشه. فکر و عقلم که اهل تماس نیست، فقط قلب اهل تماس هست. پس اگه ما ادعا میکنیم قلب اهل البیت مستقیم چسبیده است به قرآن، دوگانگی نیست، برای اینکه خود قرآن دهن ما رو و فکر ما رو باز کرده. پس اینجا حالا ببینید یواش یواش کدوم اهل البیت پیدا میشه. اولا فرمود که فلا اقسم به مواقع نجوم. اون جلسه بحث شد برای اینکه ذهن عزیزان محکم تر رو قضیه بشه. میفرماد که اون جلسه مفصلا الحمدلله اینا عنایت داشتید، تمام قسمهای قرآن عنایت به یک حقیقت فوق قسم داره. یعنی اونجا که میگه که و سماء و طارق و میرسد نجم ثاقب، اون ستاره روشن میخواد شما رو متوجه حضور وحی در عالم بکنه که ستاره روشنه. اینجا وقتی میفرماد که و نجوم فلا اقسم به مواقع نجوم، یعنی این ستاره های درخشان هدایتگر حیات بشر موقعیت های خاصی دارن در تاریخ. چه چرا من به اینا قسم نخورم؟ ان و انه لقسم لا تعلمون عظیم. این یه قسم عظیمی است. این موقعیت های هدایت گرانه نجوم های حیات بشر یه چیز پایینی نیست. بعد میفرماد چیه؟ اون جلسه عرض شد، اینه که قرآنی است که در مقام کریم پنهانی است و اهل البیت یعنی مقام طهارت مطلق میتونن تماس بگیرن. یعنی نجوم و قسم به نجوم چیه؟ این نجوم بزرگ که خیلی مهمه چیه؟ اینه که یه همچی فرهنگی است که قرآنی است کریم در کتاب مکنون و لایمسه الا المطهرون. برای همینم بعد میفرماد که چی؟ تنزیل من رب العالمینه. یعنی این قرآن با این فرهنگ تنزیل رب العالمینه و شما آدم ها چون این قاعده را نمیفهمین رزقتون شده از چی؟ که این جریان را تکذیب کنین. کدوم جریان را تکذیب کنین؟ جریانی که این قرآن توسط مطهرونی که اهل البیت باشن با حقیقتش اهل البیت تماس میگیرن. من همین حالا از شما پرسم، تو همین جامعه امروز ما چقدر میفهمن یعنی چه تماس قلب امام معصوم با قرآن؟ امام واصل است یا عالم است؟ این اول امام این طبق این آیه واصل است. خب خیلی ما فکر کنیم امام یه آدم دانشمند بزرگ است. چی نگو؟ دانشمند به معنای عالم که فکر کرده باشه، مطالعه کرده باشه، بعد حالا در فکرش یه چیزایی باشه. این که من و شما این امام که در فکرش چیزه نیست، قلبش با حقیقت متصله. بله قلب که متصل شد عقل نورانی میشه، خیال نورانی میشه، حسم نورانی میشه. یعنی امام معصوم حسشونم حسی است که پشتش کی خوابیده است؟ قلب مقدس وصل به قرآن. خیالشون تخیلات پیغمبر و عالی ترین تخیلات. مثلا شاید ما هیچ وقت نتونیم تخیلات معصوم را بفهمیم. شما نهایتش مثلا شما این شعرهای خوب مؤمن متقی خیالات نورانی دارن. این چقدر زیبا کمترین کلمات رو در استخدام میگیرن، عالی ترین معانی را با یک آهنگ فوق العاده زیبا میریزن. چرا؟ تو خیالاتشون نورانی. حالا جملات معصوم را نگاه کنید، فوق العاده عجیب تره. یعنی تمام اون صفات رو داره الا اینکه اون حالتی که غلبه خیال منهای حکمت باشه درش نیست. یعنی حکمتی که در کلمات قرآن و کلمات معصوم هست غلبه دارد. خب حالا عرضم اینجاست، حالا امام واصل است. حالا شما برای این که به امام نزدیک بشید راه اصلی وصل است. فرهنگ اهل البیت فرهنگ وصل است. ما چند جور میتونیم با اهل البیت ارتباط پیدا کنیم، اما کدوماش حقیقی حقیقی؟ یه جور این که خب از اینا کمک بگیریم، حرفاشون رو بشنویم، جهنم نریم. خب میشه کمک میکنن. یه راه این است که مطالعه کنیم افکارشون رو، دستوراتشون رو مطالعه کنیم، عالم بشیم به علم ائمه. خیلی خوبه. اما یه راه دیگه هست که اینا را بالاتر از اینا بگیریم، بیاین از طریق تبعیت و محبت و معرفت، اگه بخوام هم درست بگم از اول باید بگم، از طریق معرفت اولا بفهمیم اینا جاشون کجاست. جاشون دانشمندان بزرگ نیستن که شما به علمشون عالم بشید. اینا واصلان به حقیقتن. خب یه راه اینه که اول معرفت پیدا کنیم به مقام اهل البیت. کار بسیار فوق العاده. بعد این مقام مقامی است که مقصد مطلق ما، مقصد مطلق ما نیست که ما دانشمند بشیم، اینا ابزار خوبیه. دانا به قرآن شدن خیلی وسیله خوبیه، ولی دانا به قرآن شدن کجا و وصل به حقیقت قرآن شدن کجا؟ نه که شما محبتی که دنبالشید، محبت یعنی چی؟ یعنی طلب شدید مطلوب. شما محبت دارید به چیزی، یعنی چه؟ یعنی مطلوب دونه اونه میخواد بهش برسید. حقیقت مطلوب شما وصل به قرآن است، وصل به قرآن قلب اهل البیت است. پس مطلوب شما قلب اهل البیت است. پس بعد از معرفت اگه معرفت درست بشه حتما محبت پیش میاد. حالا بعد از محبت حالا تبعیت مطلق، اون معرفت اون محبت و این تبعیت چی میکنه؟ شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی بگو. آقا یه چیزی دیگه میشید، دیگه شما وصل به قرآن میشید از دریچه اتصال به مقام اهل البیت. راه اهل البیت اصلا یه راهی دیگه است. من خیلی دلم میخواد که چندین جلسه بتونم این عرضی که دارم میکنم رو از زوایای مختلف بتونم بکنم که این حل بشه. این که میگن خب معلومه این کار مشکلیه، همینش هم خب شما ببینید چقدر وقت میخواد که ما برسیم. آقا اصلا فرهنگ چیز دیگه است. بله یه عده‌ای خوشا به حالشون تابع ائمن علم با علم حصولی، یعنی علم فکری و عقلی دارن با زحمت به دست آوردن، طوری نیست، خیلی خوبه. اما اونی که شما شنیدین شیعه اهل البیت و امام میفرماد خداتون رو شیعه ندونید و مقامیست و خیلی کمندش، اون یه جریانه، اون اصلا فکر و فرهنگش یه چیز دیگه است. ما امید داریم که اون اصلا زنده بشه. اگه از من بپرسید چه کار کنیم، منم مثل شما، چه شما بهتر از منم بدونید؟ ما که نمیدونیم، ما فقط منتظریم. یعنی انتظار ما یه انتظاریست که اول در خونه امیرالمومنین گشوده بشه، دوباره اینا برگردن، اینا بر نگشتن. اون که برگردد یه چیزی دیگه. حالا پس این مقدمات رو من آروم آروم برم جلو که رسیدیم به این که پس حضرت حق میفرمان آقا یه قرآنیست، نه این قرآنی که میخونید و میفهمید، اون قرآن را وصل میشید و میچشید. اما اون صاحبش کیه؟ صاحبش خود حضرت حق فرمود چی؟ مطهرون. بحثاشو اینجا نمی کنیم، قبلا هم اون جلسه هم اشاره بحث کردیم. طبق آیه سیاسه سوره احزاب مطهرون مطلق فقط اهل البیت هم. شما از اینا ساده نگذارید. شاید یه زمانی میگفتید که چرا قرآن اینقدر اصرار داره که مطهرون مطلق فقط اهل البیت هم. خب برای اینکه نجات ما به فهم اینه، ما بعد از با این اگه اینو محکم بگیریم میتونیم تو سوره واقع ازش استفاده کنیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. صد بار دیگه هم بنده بگم نه من خسته میشم نه شما، بلکه قصه محبوب ما. آقا انما یرید الله، حضرت حق میفرماید فقط و فقط اراده کردم شما اهل البیت رو در طهارت قرار بدم. عرف تمام طهارت، یعنی تمام پاک از آلودگی. و یطهرکم تطهیرا. و نه از این طهارت هایی که علامه طباطبایی و امام خمینی رحمت الله علیه ما بهشون دادن، اینا طهارت اکتسابی است. طهارت اهل البیت غیر این طهارت هست. چرا؟ ده بار دیگه تکرار کنید. برای اینکه میگه فقط به شما اهل البیت من طهارت دادم، از طرفی دین اومده است که همه را در طهارت قرار بده. مگه دین نیومده است که من و شما را در طهارت قرار بده؟ با حفظ اختیار من و شما رو در طهارت قرار میده. خب یعنی ما طهارتمون تشریعی است، یعنی ما رو گفتن این دین یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم متقی بشید، ای مردم حلال بخونین، لا تقربوا الزنا، زنا نکنین، دروغ نگون، با اراده خودتون میتونین این کارو بکنین. اینا بهش میگن چی؟ اینا بهش میگن طهارتی که خدا اراده کرده است تشریعا ما داشته باشیم با شریعت. خب این آیه میگه که اهل البیت فقط میخوان در طهارت باشن. خب گوش بدید، نگون تکراریه، چون میخوام یه نتیجه کنار قضیه بگیرم. این آیه میگه فقط اهل البیت من میخوام در طهارت باشم. پس معلومه اون طهارتی که برای اهل البیت میخواد و فقط برای اونا خواسته است غیر این طهارتی است که برای همه خواسته است. اون طهارتی که برای همه خواسته است طهارت تشریعی است، اون طهارتی که برای اهل البیت خواسته است غیر طهارت تشریعی است، یعنی طهارت تکوینی. حالا که این بحث رو دارید، الحمدلله قبلا هم داشتید، حالا طهارت تکوینی یعنی چی؟ آقا میگن این آب رو میگن تکوینن طرف تری تکوینی یعنی چی؟ یعنی بودش تریست، کانه یکونه دیگه، یعنی بودش تریست. طهارت تکوینی یعنی این خانواده بودشون طهارت هست. تو مقف شما ممکنه تو اگه این مقدمات که میگفتی میخواد به این نتیجه برسه من بیشتر دقت میکردم. خب باید دوباره دقت کنی. بنده تکوینن مردم، یعنی چقدر در مرد بودن خودم نقش دارم. اصلا فقط خودم مرد بودن جزء من است، نه اینکه قسمتی از من، عذر میخوام، بود من است. خواهرها تکوینن زنن، یعنی بودشون زن بودنه، نه اختیار کردن، چون اختیار مال بعد از بودنه. بله من اختیار کردم بیام تر این جلسه، یعنی حالا که هستم اختیارم دارم، جلسه ایم هست، اراده میکنم بیام. اما بودن من که چیزی نیست، ماورای من، خود منم. حالا وقتی بودن من تکوین من مرد است، دیگه هیچی دیگه نیستم جز مرد بودن. حالا اهل البیت طبق عرضی که شد بودشون طهارت است، یعنی طهارتشون تکوینی، یعنی بودشون طهارت است. شما بفهمین مسئله را، ممکنه تو ای وای پس این که وقت به ضرر اهل البیت میشه، وقت یعنی دیگه مقامی براشون نیست، عجله نکنید. آدمیان که بودشون طهارته، آدمی که بودش طهارته فرقش با ملک چیه؟ ملک یه بودیست، یه بچه داره، یه ملک بچه ممیت حق است، یه ملک بچه محی حق است، یه ملک بچه رزاقیت حق است. اما انسانی که در طهارت هست در عین انسان بودن غضب داره، شهوت داره، بدن داره، استراحت میخواد، همه اینا رو داره در عین طهارت. حالا به من میگونم ملک برای حفظ عصمتش چقدر تلاش باید بکنه؟ بودش عصمتیست که اون عصمت عین بودشه، یه بود است، بود رزاقیت. اما انسانی که معصوم است و این همه ابعاد داره برای حفظ عصمتش باید هر شب 1000 رکعت نماز بخونه. اینا ببین چه کار، چه بلایی. حالا همینجا وقتشه بگم امام عسکری میفرمان که اون شجره ممنوعه که شما آدم نباید بهش نزدیک بشین همون طلب مقام ماست. بیچاره میشین اگه ما یه ذره میخوایم خوب شیم، خوبیمون رو حفظ کنیم، ارزه نداریم. خودم رو میگم یه ذره مثلا ماه محرم دیدین یا ماه رمضان به خصوص، آدم یه ذره وضع حالیش میاد بهتر، یه تو عید فطر یه خورده شنگوله، آقا میخواد اینو حفظ کنه، خیلی هم تلاش میکنه، بکجه خودشه 10 روز بعد از عید فطر، نه کوها. حالا شما حساب کنید اگه امام معصوم یک لحظه اسمتش از دست بده چی میشه؟ نابود میشه. بنده با جناب عالی دوباره حال خوشمون رو از دست میدیم، دوباره هم به دست میاد، دوباره به دست میاد. اینا باید روش وقت بگذاریم. یعنی اینا همه این که میگن اگر وارد فرهنگ اهل البیت شدید و راههای اصلی رو پیدا کردین، میانه چی میگن مزاحمه رو پیدا کردید، خیلی مقام میشه آروم آروم. خب تو این جمله نمیدونم چقدر باید وقت بذاریم که یک طهارتشون تکوینی است، بودشون عین طهارت است. یه مثالی استاد عزیز آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میزدن، فوق العاده مثال قشنگی میفرمودن، همین طور که در عقل نظری ما یه سری بدیهیات داریم که عین صحت هم اصلا خطا بردار نیستن، در عمل و در عقل عملی هم یک سری انسان ها داریم عین صحت هم خطا بردار نیستن. مثلا شما ببینید، شما خودتون در وجود خودتون دارین که جزء هر چیز از کلش کوچکتر است. هیچ جام درس نخوندید، همه دونم بلدین هیچ وقت این خطا نمیشه. جزء این ساختمان مثلا این ستون از کل این ساختمان کوچکتر. از کجا یاد گرفتی؟ نمیدونم اما بلدم. در وجودتون بدیهیات حق خطا ناپذیر در اندیشه دون هست. حالا همینطور که در اندیشه شما یک سری چیزایی دارید که عین صحت هست، در عمل هم خدا یه سری چیزایی به شما داده که عین صحت و حقیقت و اسمت هست. در عقل عملی اسمش هست بدیهیات، در عقل نظری اسمش هست امام معصوم. نمیشه که خداوند امام معصوم به ما نده. خب چرا؟ برای اینکه ملاک ارزیابی حق و باطل است. حالا ما کاری به اونا نداریم، ما فعلا داریم آیه را بحث میکنیم، بحث کلامی نمیکنیم، بحث تفسیری میکنیم. اگر نه اونا الحمدلله شما عقایدتون محکمه، اما هنر اینکه شما از فاطمه زهرا کمک بگیرید که گفت بابا قرآن نگاه کن، امیرالمومنین راسته که تو قرآن است. آقا امیرالمومنین هم چند جوره. یه امیرالمومنی که آدم خوب عدالت چیز خیلی هم خوشم میاد، علی رو عشق است. خب خوبه، اما این امیرالمومنین واقعی نیست، این خوب علیه. یه دهی میگن خب دیگه امیرالمومنین یه دانشمند میدونن. امیرالمومنین واقعی که در قله حقیقت با حقیقت قرآن در تماس است، این در بین اصحاب خود امیرالمومنین 90% اصحاب امیرالمومنین در زمان خود امیرالمومنین، امیرالمومنین بینشون قریب بودن، 90% هم بیشتر. بعدن آقا ماش خودتون رو با اونا مقایسه نکنید. زحمت ها کشیده شده است تا این کشور شیعه به وجود اومده است. این حرفا رو میشه زد. البته انشاءالله ما امید داریم که در آینده همه جا میشه زد. خب تکوینی بودن مقام حضرت به عنوان انسان با بودن خشم و شهوت و غضب و نیازهای دنیایی و بدنی باعث میشه که سخت‌ترین کار به دوشش باشه و اون چیه؟ حفظ این اسم. این تمام شد. حالا پس رسیدیم به این که یه انسان‌هایی تو دنیا هستن، اینها عین قرآنن قلباً، نه عین قرآنن عقلاً. ما میخوایم از خود شما اینجا یه نکته ای را داشته باشیم. شما بعضی موقع تعجب میکنید، انگار خیلی وضعتون خوب بود، الحمدلله تا 3-4 سال پیش از این هم خدا قبول داشتین، هم قیامت قبول داشتین، خیلی هم مؤمن بودید، حالا 3-4 سال همون رو ادامه دادین، حالا بیدین شده. بعد میپرسید آقا چرا بیدین شدم؟ به شما بگم بیدین نشدی، دیندار عقلی بودی. دیندار عقلی، حالا همون دینداری داری ولی میبینی اون شعور رو نداری. چرا؟ برای اینکه اون شعور موقتی بود، فایده نداشت. شما باید وصل به قلب کل بشید تا قلبتون دیندار بشید. اون شما الان اون شعوری که اون وقت داشتید عقل مخلوط با خیال بود. خیلی خوشحال نشی، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. اونا نمیخواستید شما، اما یادتون باید راه گم نشده است. من خیلی فرصت خوبی دارم برای اینکه اینا که میخواستم بارها بگم حالا بگم. شما قبول کنید یه چیزی بالاتر از اون که داشتید میخواستید، اون دینداری که دیدید شورش رفت، معلوم بود پس زغالش آتش گداخته نمیداد. درسته شما یه شوری قبلا داشتین، اما این شور خیالات همراه با عقل بود. شور اصلی را باید از کی گیر بیارید؟ از صاحب شور. شور مال قلب است آقا، شور مال قلب است. خیال گاهی ادای قلب را در میاره. صاحب شور صاحب قلب است. صاحب قلب کیه؟ اون که قلبش عین قرآن است.
نه فکرش. شما اگه فکرتون قرآنی شده خوش باشید، اما در شور نیستی، باید قلبتون قرآنی بشه. خب به من بگون ببینم که هر تری را باید از کی بگیری؟ از عین تری. هر شوری که فقط شور قرآنی شور است باید از کی بگیرید؟ از اون که قلبش قرآنی. همین که قلب قرآنی شد در شور است، در نشاط است. اما این که هر کس بخواد قلبش قرآنی بشه باید از کی بگیره؟ از اون که قلبش در شور قرآنی. در همین میگم که فرهنگ اهل البیت فرهنگ واصل و تابع واصل است، نه فرهنگ عالم و تعلیم گرفته از عالم است. درسته شما میرید خدمت امام صادق میشینید روایت حضرت را میخونید و عالم میشید به روایت حضرت، زحمت هم کشیدین، خوشا به حالتون، ولی بدونید اینا یه کار دیگه هم ازشون میاد. اون کاری نیست که شما را وصل کنن. من رو این دلم میخواد تاکید بشه که اولا قاعده تابع و مطبوع رو پیدا کنید، پیدا کنین تا یواش یواش، یعنی بشناسید، حالا یواش یواش راش پیدا میشه. بشناسید. ما اصلا گاهی قبول نداریم که بابا قضیه از این قرار است. شما خودتون میدونید حالا بعدن روایته رو که میخونید این عجب، اینها اصرارشون اینه که آقا باید محبت ما گیرتون بیاد. بارها عرض شد، خودتون بلدید، پیغمبر فرمود بگو مردم اگه میخواین از رسالت من نتیجه بگیرید، بهرهی که میخواید در جواب رسالت من بگیرید، قول لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. باید شما وارد فرهنگ مودت اهل البیت بشید. پس تابع و واصل را باید ما ازش استفاده کنیم تا برکات واصل نتیجمون بشه. خب حالا اینجا ما میخواید دیگه خیلی باب بحث را باز نکنیم، بعد حضرت حق حالا با این مقدمات که جلسه دیگه بعد سریعا آیاتشا هم میخونم، میفرماد بابا این قضیه تنزیل من رب العالمینه. ما میخواهم اینو بگیم، اگه شما از این آیات اومده باشیم تا اینجا، چی تنزیل رب العالمینه؟ یک حقیقتی به نام قلب امام معصوم اومده وسط شما، اسمش از امیرالمومنین. این قلب حامل اون قرآن است. شما باید بدونید رب العالمینی که اومده شما رو نجات بده، اینجوری نجات بده. و بعد حالا کارتون شده است که میگون مگه میشه اصلا این حرفا؟ یعنی چه؟ یعنی عالمان ما متاسفانه، نه منظورم عالمان حالا شخص قاضا، یعنی فرهنگ دینی ما هنوز به اهل البیت نزدیک نیستن. یعنی چی را ما تکذیب میکنیم؟ ما اینکه بابا اینا یه مقام هست، این مقام قلب کل است، قلب کل صاحب قلب هاست، سلطان قلب هاست، قلب قلب هاست، خداوند به قلب شما بر اساس قلب امام زمان نگاه میکنه، اینا کم فرهنگی شده. تمام اینا اگه شما و من حوصله داشتیم، منم سواد داشتم، از خود قرآن در میان. فاطمه زهرا مالا به همین خواندم، نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکر و لذت مغفرت و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیت و تول امورنا بحسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قهرمان صبر و دفاع از قرآن و ولایت، قلوب ما رو ظرف محبت و معرفت خاندان پیامبرت قرار بده.
الهی داوروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان و از ما راضی بگردان. پروردگارا ظهور پربرکت امام زمان را برای ما بیش از پیش تسهیل بده. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسلم ما عزادار بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا هستیم. خدایا این رو از ما به بهترین نحو قبول بفرما. الهی این انقلاب فاطمی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگار ما رو مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.